به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. صلوات می‌فرستیم بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشان و سلام عرض می‌کنیم حضور شما خانواده‌های محترم و علاقمندان به مباحث تربیتی. شما که با پیگیری مسائل تربیت دینی سعی دارید خودتون، خانوادتون و فرزندانتون رو به اخلاق اسلامی نزدیک‌تر کنید انشاءالله. امید داریم که ما هم بتونیم شما رو در رسیدن به این هدف بلند یاری کنیم. همچون گذشته در حضور سرکار خانم رحمان دوست هستیم و قرار هست که امروز هم به پاسخگویی سوالات شما بپردازند. سرکار خانم سلام، روزتون بخیر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم به همه دستندرکاران برنامه خوبتون. امیدوار هستم به من هم خدا این عزت رو بده بتونم پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده باشم.
انشاءالله که همینطور هست. سرکار خانم رحمان دوست اگر موافق باشید من یک شمه ای از هفته گذشته رو خدمت شما عرض کنم و همچنین شنوندگان گرامی که ما در ادامه مهارت‌های زندگی به مهارت جرأت ورزی رسیدیم و اینکه دو نکته رو فراموش نکنیم. در مهارت جرأت ورزی ما ایستادگی کنیم در بیان افکار و نظرات خودمون، البته قبل از اینکه حتما میدونیم که این نظر و این عقیده حق و محق هستیم، و همچنین در عین ادب و کمال این رفتار رو داشته باشیم و این جرأت رو بکنیم که رفتارمون رو بروز بدیم و افکار و عقایدمون رو بیان کنیم. همچنین رفتاری داشته باشیم که صادقانه باشه، یعنی ما با دو پهلو و چند پهلو گفتن نخواهیم هدف خودمون رو برسونیم و به طرف مقابلمون بفهمونیم، بلکه بسیار شفاف و ساده حرفمون رو بزنیم و بگیم که این فکر و عقیده من هست و صادقانه او رو در برابر خودمون قرار بدیم. اگر نکته امروز هست و اگر مهارت دیگه هست دوست داریم که از زبان شما بشنویم.
در ارتباط با مهارت جرأت ورزی نکته دیگه‌ای هم که هستش، همطور که یه مقدار برمیگرده به نکات قبلی، این که گفتیم به هر حال رعایت ادب و احترام رو بکنیم، رعایت حقوق انسانی و ادب و احترام رو در یه جا ببینیم. ما یه بار هست طرف رو به اصطلاح یه عنوان یه فرد مذهبی و اون ضوابط مذهبیش سعی میکنیم دقت بکنیم و حرف بزنیم و تقاضامون رو بگیم، یکی می‌بینیم نه، فرد اصلاً این مسیر رو نداره.
درسته،
قیافش، رفتارش، حرکاتش اصلا خمیرمایه اعتقادی توش نیست. یه نکته هشدار دهنده اینجا میدم که یادمون باشه همه ما انسانیم و به حکم انسان بودن دارای تکریمیم. لقد کرمنا بنی آدم، نگفت بنی مسلمان. سفارش قرآن هست که همه انسانها کرامت دارن و کرامت انسانی هیچ کس ما نباید زیر پا بذاره.
بله.
شاید اگر انسان خوبی بودیم بتونیم تسلیم باشیم و ایمان بیاریم و عمل صالح انجام بدیم، وگرنه اگر از کرامت انسانی فاصله گرفته باشیم هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو انسان ما به سلام تسلیم و یا مسلمان بدون. پس رعایت حقوق انسانی اصل در بیان اون جرأت ورزی ما. یه مسئله پیش میاد تو جامعه، مثلا میگن آخه اون که نمیشد باش اینجوری صحبت کنیم، هر چی بودی انسان بود و بعد اون رعایت رو نسبت به اون شخص داشته باشیم. سعی کنه به صورت صادقانه، تأکید میکنم کلمات رو روش، صادقانه، محترمانه و مستقیم موضوع رو طرحش کنیم. یعنی خیلی سریع مطرح بکنیم. سعی نکنیم مثلا یه چیزی که میگیم تو اینجوری گفتی زود تغییر میدن. در واقع به صورت مختلف شیوه ها رو عوض میکنن. هم صریح باشه، هم صادقانه باشه و هم محترمانه. کلامی که میگیم مثلا این کارو بکن، نمیکنم. مگه به تو هم ارتباطی داره؟ حالا من جملات دیگر رو فاکتور میگیرم از پشت این رسانه. خب وقتی میخوای بگی نمی کنم بگو ببخشید نمیخوام بکنم.
لنده.
با تمام احترامی که براتون قائلم نمیتونم پاسختون رو بدم. با تمام احترامی که از نظر شخصیتی شما حائزش هستید، لیاقتش رو دارید، ناچارم به شما نبگم. مطمئن باشید این فرد وقتی این نوع کلام رو از شما میبینه که هم صریح میگید، هم صادقانه میگید و هم محترمانه، حتما به سوال خودش فکر میکنه که چرا اصلا این سوال رو این خواسته رو داشتم.
ببخشید خانم رحمان دوست، یه سوال برای خودم پیش اومد. آیا واقعا لازمه همیشه ما در یک لفافه کادو پیچ شده کلماتمون رو اونقدر بپیچونیم و اونقدر
نفهمه؟
طرف نفهمه و در این حال مواظب باشیم که بی احترامی هم نشه و اونقدر هی برای خودمون سخت بگیریم که اتفاقا هی این جرأت رو انگار چند قدم عقب‌تر میدیم.
اصلا این همین چیزی که من الان عرض کردم خدمت شما، بازم مثال زدم دیگه.
بله.
میگم خواهر محترمه، این مسئله که شما میفرماین برای من اصلا قابل قبول نیست. این کاری که شما از من تقاضا میکنید به هیچ وجه نمیتونم انجام بدم. محترمانه ترش میخوام بکنم، ضمن احترامی که بر شما قائلم عذرخواهی میکنم، این کار رو برای شما نمیتونم انجام بدم.
درسته.
ببینید، نه لفافه شد، نه پیچشی شد، نه حرمتی زیر پا گذاشته شد، نه طرف غیر مستقیم بود، مستقیم حرف منو گرفت. عرض کردم اگر ما اینقدر صریح و مستقیم و با ادب حرف بزنیم و رعایت بکنیم، اونه که به فکر میفته که چرا این تقاضا رو کرد.
اگر بعضی وقتا تو جامعه اینطور هست، اگر خیلی هم مستقیم، یعنی بگیم من اصلا این کار رو نمیخوام انجام بدم، یعنی به این راحتی بگیم من نمیخوام این کار رو انجام بدم، شاید محکوم به بی‌ادبی بشه طرف.
خب من عرض کردم اینا رو میتونه همه مسائل رو داشته باشیم. وقتی که بهش میگیم، نگاهی تو صورتش میکنیم، فکر میکنیم مثلا، بعد میگیم با تمام احترامی که براتون قائلم، نه نه دیگه این بی احترامی، آخه چه بی احترامی من کردم؟ دست و سرم بر نمیدارید، این همه بهتون میگم، نه دوباره به من میگید. چقدر
متاسفانه گفتن این کلمه یه نه، یعنی این که بی احترامی،
این میشه دیگه اصلا به یه شکل دیگه.
بله.
بعد نکته بعدیش این که سعی کنیم حتی اگر طرف با این شکل مؤدبانه نپذیرفت، یه ذره از ادبم اومدیم پایین، صریح‌تر گفتیم بازم نپذیرفت، به هیچ وجه به هیچ وجه با پرخاشگری و توهین‌آمیز مطلب خودمون رو
بیان نکنیم.
ببینید، اون بیمار بود نسبت به حقیقت، اون غافل بود نسبت به این احساسات مؤدبانه که به خرج داده شد. پس آیا چون اون متوجه نشد، من بعد به خودم اجازه بدم منم مثل اون بشم؟ اون بیادبی کرد، منم بیادبی کنم؟ لذا بگید که ظاهرن شما الان متوجه نمیشید، اجازه بده برای یه وقت دیگه بمونه. هرچی ایشون با من سعی کرد یه کاری بکنه که من با ادب بی‌ادبانه بگم اصلا نمی‌کنم، به تو چه ارتباطی داره، یا و چند تا کلمه توهین‌آمیز دیگه، خب نمی‌خوام بگم. پس راهش اینه که من هرچی برای شما توضیح میدم، شما ظاهرا الان نمی‌خواید متوجه شین، یا شاید الان حالشو ندارین که متوجه بشین. شما اینو بذارین به یه وقت دیگه، توهین نکنین، تحقیر نکنین، بی‌ادب نشین، چون همه اینا به خودمون برمیگرده. اصلا از اینکه من الان حتی دارم از پشت میکروفون رعایت چند تا کلمه رو میکنم نمیگم، در حالی که برای مثالم شاید لازم باشه، شاید شنونده بگه چقدر احترام میذاره به دیگران. نه، من به خودم دارم احترام میذارم، در واقع دارم رعایت ادب رو از خودم برای خودم انجام میدم، تا عزیز شنونده ما هم بدونه که این لیاقت رو داره که نسبت بهشون احترام گذاشته بشه. نکته بعدی، سعی کنیم به صورت مستقیم اگر مطلب میگیم، اون حالت خجالت و کمرویی نباشه. اصلا اینجا دیگه تضاد پیدا میشه، یا مستقیم است یا با خجالت و کمرویی. نمیشه هم با مستقیم بگیم، هم خجالت بکشیم، هم کمرو باشیم. این مستقیم نگفتن ما، این خجالت و کمرویی داشتن ما، بازم ما رو از اون جرأت ورزی فاصله میندازه.
بله.
حالا خانم، میای بریم بیرون، دوست من، خواهر من، میای بریم با هم بیرون خرید کنیم، من الان خرید دارم، حوصله‌شو ندارم تنها برم. شما مهمون داری؟ شما هیچ مهمونم نداشته باشی سر ساعت فلان که همسرت بیماره، نیاز به یه غذای گرم داره.
بله.
شما همسر خوبی هم داری، مهمونم نداری، ولی بچه تو الان باید کسی پیشش تو خونه باشه. چرا با جرأت نمیگی نه ببخشید نمیتونم بیام؟ من هر وقت به تو میگم شما نمیگی. خب عزیز من، من یه مسئولیت کلی دارم، یه مسئولیت جزئی، یه مسئولیتی در ردی اول دارم، در درجه بندی میکنم، یا حتی در کنار همین به آقایون عرض میکنم، آقای خوب کجا بودی تا ساعت 10 شب همه منتظرت بودن غذا نخوردن؟ این دوستم گفت ببین دیگه نمیشد. نه دیگه میشد، اشتباه کردی. با تمام جدیت میگی دوست خوب من، خانم من، بچه های من، مهمون من سر سفره منتظرن. حالا یه وقتی ما اینا نمیخوایم حتما فیکس کنیم ببندیم و بگیم این مثلا همچی چیزه تا. یک لحظه بنده دارم میرم توی خیابون تصادفی رو میبینم، نیازمندی که فقط من میتونم نیازشو پاسخ بدم، جانی که به تحرک و به صلاح ایثار من شاید مثلا به حیات خودش ادامه بده، اینجارم باز وظیفه نداریم بی خبر اقدام کنیم، یک نفر رو نجات بدیم، چندین نفر رو به اضطراب و ناراحتی و تنش بندازیم. با یه مکالمه یا حتی یه پیام، لطف کنید این زنگو بزنید، بگید مشکلی برای من پیش آمده، دیر میام، من اصلا نمیتونم، ببخشید عزیزان شنونده، نمیتونم بفهمم این رو که هیچ وقت نمیشه خبری رو به کسی داد که از اضطراب و نگرانی نجاتش بدی. مهارت پیدا کنیم اونجا این مسئله رو چگونه حلش کنیم.
بله.
نگیم نشد، نگیم نمیشد، نگیم آخه به چی بگم. ما الان جلسات قبل مهارت حل مسئله گفتیم. مسئله پیش آمد برای شما و باید دیر بری خونه. به دنبال چاره این مسئله باش، حل این مسئله باش، نه اینکه خودتو تسلیم این مسئله کن و نه خودشو حل کنی که بلکه دیگرانم به این مسئله درگیر بکنی. پس مستقیم مطرح میکنیم، خجالت هم مطرح نمیشه. رفتار ما به هر حال یه بار با رد قاطعانه است، نگفته نگفتن، یه بار با درخواست قاطعانه است. ببینید من این همه حرفایی که راجع به جرأت ورزی گفتم، یه بار این که این کار رو نمیکنم، این که لطفاً لباس منو بدید، لطفاً پولی که من از شما میخوام بدید. چقدر قرضها روی قرض اومده برای خانواده‌ای که جرأت نداره بگه بابا چندین برابرش من از تو طلب دارم، چرا نمیدی؟ جالبه به اون بگی که چرا قرضشو نمیدی، میگه حالا که نمیخواد، اگه میخواست میگفت. اونم به حساب این گذاشته که تو تمکن داری. از اولش مطرح کنید. یادتونم باشه برای مسائل جرأت ورزی از اول بنیان رو درست بذاریم.
بله.
پول میخوام، به شما اظهار میکنم، این مقدار رو میخوام. شما به من برمیگردی میگی ببینید این 50,000 تومان، این 500,000 تومان رو من تو یک ماه دیگه نمیخوام. اما یادمون باشه سر قراری، من 2 روز قبلشم به شما زنگ میزنم که شما باید سر ماه اینو به من برگردون. ایشون خیلی خوشش نمیاد با اینکه شما ادبم رعایت کردی ولی جرأت ورزیدم، خب نیاز داشتی خودت. میگه که ببخشید اصلا نمیخوام. میگید ممنونم، خداحافظ. شما آخ چرا ناراحت شدی؟ چجوری من گفتم؟ دیگه دوباره توجیه نکنین، کارو خراب نکنین. ایشون یاد میگیره با کسانی که قاطع برخورد میکنه بعد قاطع برخورد کنه.
درسته.
دیگه اون نمیگه حالا که نمیخواد، اگر میخواست میامد دنبالش. بابا بدتر از بد نیاز داره به اون. به دیگران اصلا التماس کرده ولی شما چرا بی انصافی حق رو نمیدی؟ پس رفتار ما برای قاطعانه یا جرأت ورزیدن یک بار تقاضاست، یک بار رد کردنه.
درست.
و برای هر دو باید قاطعانه عمل کنیم. آخرین که نکته رو من در رابطه با مهارت جرأت ورزی خیلی سریع میگم، این موضوع رو این هفته جمع میکنیم. پس توی اجزای رفتار ما در جرأت ورزی یکی بحث نحوه بیانمون بود، یکی عوامل غیر کلامی، نگاهی که ما میتونیم بکنیم، تبسمی که میتونیم داشته باشیم، چشایی که به هم فرو میبریم و ابروهایی که به هم فرو میکنیم، گره میکنیم، اینا رفتارهای غیر کلامی در تقاضا و رد ما. مثلا میگه که فلان چیز رو بده با همون ابروی گره کرده، یعنی که نه هرگز. و اون چیزی که مثلا تقاضاشو میخوام بپذیرم با همون تبسم، یعنی آری. مورد بعدی عوامل کلامی، یه بود قضیه است. محتوای کلامم یه مسئله است. تو محتوای کلاممونم به چه نکته به اصطلاح اشاره میکنیم؟ آخری مسئله یک سری عوامل تعاملی هست یا شناختی هست که اون تفکر من، باور من و ذهنیت من نسبت به فرد رو میتونه به اصطلاح برای من به ارمغان بیاره. من ذهنم از شما چیه؟ باورم از شما چیه؟ موردی برای من چند شب پیش اومد، به کسی میخواستم بگم این کار تو درست نیست. اول گفتم این کار شما، چرا این کار رو میکنی؟ گفت به خاطر که یه کار اشتباه دیگه رو توجیه کنم. گفتم ولی نه. لحظه بعد رفتم دیدم مجدداً داره این کار اشتباه رو تکرار میکنه. گفتم این کار اشتباه رو چرا میکنی؟ گفتش که این کار، گفتم اصلا معلوم نیست این مسئله. برای بار سوم به شدت رفتم دیدم دوباره این کار اشتباه رو میکنه. خیلی صریح بهش گفتم این کار اشتباه رو نکن، در سن تو و موقعیت سنی تو نیست این کار رو بکنی. الان انقدر این کار تو زشت داره که هیچ کار قبلی تو دیده نمیشه. این کار رو نکن، زشت بذار کنار. همه به من شاید یه نگاه خوبی نکردن. چرا انقدر صریح؟ بعد گفتم ببین سه باره دارم میام بهت میگم با تمام مراحل، ولی یادت باشه امروز اگر دل تو از این مسئله شاید رنجید، هرگز نباید دیگه اشتباه رو بکنی. بالاخره باید یکی پیدا بشه به تو قاطع بگه کار تو اشتباهه.
بله.
و همین دلیل گاهی هم نیاز داریم پله پله این رو بگیم. همون لحظه اول با قاطعیت نمیتونیم بگیم. پس زمینه ها رو فراهم کنیم و قاطعانه تقاضای خودمون رو و یا رد یا نکته ای رو مطرح کنیم.
خیلی ممنونم و متشکرم. چقدر خوب شد که همه این نکته ها رو ریز ریز یاد میگرفتیم و بعد هم در عمل به کار میبستیم. باز هم سپاسگزاریم از شما. اگر موافق باشید تلفن های شنوندگان گرامی رو بشنویم و بعد هم پاسخ شما سرکار خانم رحمان دوست رو.
خواهش می‌کنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-551 با پیش شماره 0251.
خدمت خانم رحمان دوست مجری محترم سلام عرض میکنم. من دو تا دختر دارم، در خانه پدرم زندگی میکنم ولی پدر مادرم اونجون خونه زندگی نمیکنم، خونه دیگه دارم. بعد شوهر من معتاد و بیکاره، چندین بارم هست که ترک کرده و دوباره شروع کرده. این بار مدت 6 ماهه که ما از هم جدا زندگی میکنیم. بعد پدرم هم میگه که اگه بخواین دوباره زندگیتون رو شروع کنین، یعنی بخواد برگرده، بعد از این خونه بری بیرون، چون من دیگه تحمل ندارم، چون خودم هم کار میکنم. میگه که تو حقوقشو میدی، منم که خونشو، اونم داره سوء استفاده میکنه. خودش هم اصرار زیادی داره که به زندگی برگرده، ایشیادشو ترک کرده ولی هنوز بیکاره. هیچ کس هم نیست که حمایتش کنه، خانواده که بخوان کمک کنن، لاغل این سرمایه جور کنن، حالا بخواد کاری چیزی بکنه. ولی با این حاله میاد و میگه میخوام برگردم به زندگی بخونم. منم میترسم که با برگشتنش بخوام از این خونه بیرون برم، چون خودش که حالا اعتیادش رو ترک کرده ولی کاری نداره، با این گرونی خونه ها و بدون پول و پیش بخوام بیرون در بیام، بعد دوباره بخواد شروع کنه. منم موندم، واقعا نمیدونم چیکار کنم. اگه میشه شما لطف کنید راهنمایی کنید، متشکرم. خدا
بسیار خوب، بفرمایید خانم رحمان دوست.
بله، بازم بحث بدبختانه اعتیاد هست و عواقب اون. خب ببینید، اینجور که ایشون میفهمن چند بار ترک کرده باز برگشته، خب یعنی اعتماد نیست به این فرد. و متاسفانه اگر حالا میتونستم ازش سوال کنم چی مصرف میکرده، چند ساله داره مصرف میکنه،
بله،
تعداد مصرفش در روزانه چقدر بوده، شاید بهتر میتونستم پاسخ به این خانم بدم که آیا احتمال این برگشت هست یا نیست،
که آیا احتمالاً امیدوار باشه به این برگشت
یا باشه. ولی خب حالا چون نمیدونم، نه 6 ماه رو ما نمیتونیم پایه اعتماد براش بست کنیم، بگیم که ایشون میتونه برنگرده. اما خیلی خوبه که حالا از اون محیطی که ایشون کار میکنه میتونه یه وامی بگیره، یا به هر شکلی، به هر صورتی، برای که بهانه ای از این طریق نباشه که مطمئن بشه که این فرد برگشت داره یا نه، مشغول به کار میشد. یکی از آفتهایی که معتادان ما بعد از بیکاری حتی باعث میشه برگشتن بکنن، این که کسی اینا رو دیگه تحویل نمیگیره. گفتم از لفظ بیمار اگر استفاده کنی، شاید بهتر میتونستیم اینا رو بپذیریم، بگیم خب الان اگر این حالت هم دارن، حالت دوران نقاهتشونه مثلا، یواش یواش خوب میشه. اما من یه نکته رو برای همه بگم، مقدار مصرف و زمان مصرف و نوع مصرف به شدت در تصمیم گیری ما رو نظراتی که میدیم
مؤثر.
اون که مواد صنعتی مصرف میکنه، اون که به اصطلاح نوع تریاک یا حالا به چه شکلی مصرف میکنه، اون که تعدادش رو، اون که از چه سنی شروع کرده، اینها خیلی تأثیر گذاره که ما بخوایم بگیم که آیا هر کسی میتونه ترک کنه یا ترک نکنه.
بله.
فرض کنید من خودم یه مراجعی رو که داشتم میخواست مطرح بکنه که من ترک کردم و اینها، من مطمئن بودم، حالا به هر حال به دلایل خاصی این اطمینان رو داشتم که همین، حالا یا بین صبح و ظهرش که پیش من بود، ظهرش پیش من بود، من شک داشتم که همین الان استفاده کرده یا صبح، ولی میدونستم استفاده کرده. و برای که بهشم بخوام بهش بگم که تو اشتباه داری میکنی و دروغ میگی، فقط بهش یک لحظه گفتم عینک تو بردار، بعد گفتم خب حالا بذار. بعدن که خواست مطرح کنه به مادرش گفتم شما چرا داری قبول میکنی ایشون استفاده میکنه، همین الانم که پیش منه استفاده کرده. مادرش ناراحت شد، خودش به لافاصله جبهه‌گیری کرد، در آستانه طلاق بودن، عقد کرده بود. مجدداً دفعه بعد که برگشت، که خوشبختانه یه مقدار زیادی هم ترمیم پیدا کرده بود و مثلا دیگه الان حدود 3 ماه بود استفاده نمیکرد، گفتم از کی؟ وقتی تاریخ رو داد دیدم 1 هفته بعد از اون روز. گفتم چرا اون روز من بهت گفتم استفاده کردی منکر شدی؟ گفتش که میخواستم شما رو محک بزنم. خب ببینید، ما با کی داریم در میافتیم؟ منو میخوای محک بزنی یا نزنی؟ من حالا به فاصله 2 ساعت در مورد شما اشتباه کردم، گفتم یا صبح استفاده کردی یا همین الان، مشخص شد که فاصله. شما بیاین خودتون با خودتون آشتی کنین، محک زدن و کارهای دیگر رو بذارید خود اون افراد. الان چجوری ما میتونیم اعتماد بکنیم؟ به خصوص کسی که هروئین استفاده میکنه، ما 6 ماه رو میتونیم آستانه به اصطلاح ترک قرار بدیم، یعنی باید بگیم ایشون بر نمیگرده. یا کسی که مواد صنعتی استفاده میکنه که دیگه هیچی. با این توصیف من پیشنهادم اینه که برای که ایشون برسه به اینکه اولا که خونه رو ترک نکنه هرگز، سرپناه خودش و بچه‌هاشو تخریب نکنه، شغلشو از دست نده، بیاد با پدرش صحبت بکنه، یه فرصتی رو به این پدر از این به اصطلاح به این خانم بدن که حالا مثلا برای اطمینانی که می‌خواید به دست بیارین یه مدت خیلی کوتاه این بیاد تو زندگیتون، فقط یه مدت کوتاه، بله. مثلا 2 ماه، مثلا 3 ماه، تا ببینن آیا واقعا تو مسیر ترک هست. در طول این 2-3 ماه هم به فکر شغلش باشه،
بله.
ولی ایشون از این ور رو به هیچ وجه تخریب
نکنه. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله که مشکل این خواهرمون هم به زودی حل بشه. به اتفاق شما تلفن بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خسته نباشید. عرضم به حضورتون که از خانم رحماندوس یه سوال داشتم. سوالم این بود که ما یه مشکلی داریم. ما عرضم به حضورتون برای بچه دار شدن. خواستم بپرسم که ما الان 8 سال ازدواج کردیم، خانمم هنوز موافق بچه دار شدن ما نیست، میگه زوده، چیکار باید بکنم؟ خیلی ممنون.
بله بفرمایید خانم رحمان‌دوست.
ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران این برنامه خوب که سوالات رو به ما انتقال میدن، مجدداً بعضی وقت یادآور میشم که مثلا خوب بود بین پرسیدن که شما چند سال ازدواج کردید، و باز یعنی منظورم این نیست که چند سال هستی، خب گفتن هشت چند سالگی، منظورم مثلا بله. شما چه سنی داشتید الان یا چه سنی دارید، آیا هر دو شاغلید، و اینکه خانم شما مثلا میپرس میگه نه شید. مثلا تا حدودی براشون دلیل دارن، اما اینکه من چون اینا رو خبر ندارم فکر میکنم بعد اینجا خودم به یه شکل غیر مستقیم به این موضوع بپردازم. معمولا بچه دار شدن یک سری نیازهای جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی و همه چیز رو طلب میکنه. خانمی که شاید همراه با همسرش هر دو از خونه میرن بیرون، با هم مشغول کار هستن، 8-9 ساعت تو خونه نیستن، شاید دلنگرانی اینو داره که چجوری میشه این بچه رو به اصطلاح بزرگ کنه. اقتصادش رو فکر میکنه که چجوری میتونه مثلا از عهده معاشش بر بیاد. بس فرض کنید که بچه رو کنار کی بذارم؟ کنار همه اینا یه چیز دیگه هست، آیا واقعا ایشون امید به زندگی رو داره؟ آیا فکر نمی کنه که با شما دچار اختلاف هست و امکان داره یه روزی این اختلاف بالا بگیره؟ و همین دلیل میشه که میگه خب پس خودم تنها باشم اگه یه همچه چیزی اتفاق افتاد. اینا سوالاتیست که ما پاسخشو نداریم. من اعتقادم اینه که این عزیزی که تلفن کردن یه مقدار با همسرشون دوستانه تر برخورد کنن، بشینن قشنگی رو موشکافانه بررسی کنن، ببینن مشکل اقتصادیه، عاطفیه، به اصطلاح نیازهاییست که خود مثلا بعضی از همسران میگن که اگر ما بچه دار بشیم احساسات و عواطف همسرمون 1/3 برای ما میمونه، ولذا از اون حالت امنیت روانی احساس میکنن برخوردار نیستن، اون عاطفه نیاز رو، مورد نیاز رو دریافت نمی کنن، حمایت های عاطفی رو از دست میدن. کنارش بعضی وقتا هستن که من دیدم که میگن که خب اگه بچه دار بشیم همیشه پشت بچه ها قایم میشیم، هیچ وقت مسئولیت های زندگی دیگه برامون تفکیک شده نیست و و غیره. ما لازم هست اینا رو بدونیم، بپرسیم و بعد در کنارش راهکارهای مورد نیاز رو انشالله برایشون به اصطلاح ارائه بدیم. پس مجددا تقاضا میکنم شما یه ارتباط دوستانه بیشتری با همسرت داشته باش، دلایل مختلف رو بپرس، اگه پاسخی داری خودت بگو، اگه نداری مجدد تماس بگیر، ما خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما. به اتفاق سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
دخترم 12 سال پیش ازدواج کرده. یکی از خواهرش مرتب بهش تهمت ناموسی میزنه. واسم راهنمایی کنم ببینم من چیکار کنم.
بفهمید خانم رحمان دوست.
در مورد این سوال خب یه مقدارم چون کلیه، منم سعی میکنم به بحث کلی بپردازم. اینکه 12 سال ازدواج کرده هنوز نتونسته شخصیت خودشو تثبیت کنه برای خانواده، یا نه شخصیت خودشو تثبیت کرده، اون فردی که ازش داره نام میبره اون آدم بیماریه. کسی که به هر حال در مرحله اول به شخصیت دیگران احترام نمیذاره خودش رو زیر سوال برده. و لازمش این هست که اگر میبینیم کسی نمیتونه این ارتباط با ما به صورت سلامت داشته باشه، اگر خودمونم اصلاح کردیم و اونجوری که باید رعایت کردیم، به اون به شکل بیمار نگاه کنیم. چرا اصلا باید کسل بشیم، افسرده بشیم، غمین بشیم از اینکه این حرفا رو میزنه؟ اما یه بعد قضیه هست، تهمت چی میزنه؟
بله،
خیلی از دخترها هستن و پسرها هستن که شاید در دوران نوجوانیشون یه ارتباطی مثلا با یه دوست پسر و دوست دختر داشتن، اشتباهاتی که متاسفانه اتفاق میفته و این شاید بسیار محدود و گذرا به عنوان یک اشتباه کوچک اتفاق افتاده و تموم شده، و گاهی هستن بعضی هایی که اینها رو به عنوان یک مراحل نهادینه شده به عنوان یک مارک بر پیشانی فرد میزنن که این اشتباه محضه. یک نوجوانی که میاد اشتباه رو میکنه، ما به جای اینکه دستشو بگیریم و اینو سعی کنیم از ذهنش پاک کنیم که برای انتخاب همسر آیندهش خوب بتونه تصمیم گیری کنه، این راهش نیست. یه نکته دیگه هم کنار این تلفن من دریافت کردم.
بله.
آیا این خواهر شوهر خودش آدم ناکامی در زندگی نیست؟ و به پاس اینکه خودش محروم شد از خیلی امکانات زندگی و خانم برادرش رو در مسیر رشد یافتگی می‌بینه، یک کوچولوی حسادت‌ها داره خودش این کارا رو انجام میده.
درست.
و متأسفانه من اینو زیاد دیدم. که فردی که بر اون دست نایافته های خودش فکر میکنه، به دیگرانی که به اونها دست یافتن احساس حسادت میکنه و از تخریب زندگی اونها، تخریب شخصیتی اونها یک لذت بسیار بد، شاید هم خیلی بد به دست میاره. این فرد از این حس منفی که به اونا انتقال پیدا میکنه و زندگیشون به هم میرسه، یک لذت کاذبی به دست میارن که خب اینا بیمارن و همون گونه که اولش گفتم به اینها نباید به شکلی آدم سالم نگاه کرد، باید به فکر درمانشون بود.
دست.
و حالا اگر واقعا ما به اینجا رسیدیم که اینا نمیتونیم درمان بکنیم و خودمونم هرچی اصلاح کردیم اینها نتونستن ازش برداری درستی بکنن، بهترین کار بی تفاوت بودن و به اصطلاح عکس العمل بودن در مقابل رفتارشون، اصلا عکس العملی نشون ندیم تا یواش یواش این از این رفتار خودشون خسته میشن.
خیلی ممنون. با همه این نکته های ناگفته‌ای که در سوال این خواهرمون بود، توضیحات شما بسیار خوب و جامع بود. انشالله که این خواهرمون راهکار لازم رو گرفته باشند. به اتفاق شما و شنوندگان گرامی، سوال بعدی رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم. من یه خواستگار دارم، خیلی هم دوستش دارم، با هم مدت 9 ماه با هم بودیم، ولی ایشون اصلا هیچ اعتماد به نفس نسبت به خودشون ندارن. یعنی هر چیزی رو که هر کس که میگه، حتی هر نسبت زشتی رو که بهش میگن راجع به من، خیلی راحت قبول میکنه و به خودم میگه. ایشون باعث شدن که من باشون با تهدید رابطه‌مون رو قطع بکنم. ولی من چجوری میتونم اعتماد به نفس این رو برگردونم؟ چون که ایشون در یک ثانیه تصادف کاملا قطع نخوا شدن، از سینه به پایین قطع نخوا هستن.
بفهمید خانم رحمان دوست، پاسخ شما چیست؟
این سوال یه حالت چند پهلو داره. اولا که خب حالا ایشون که الان میفرمان که من خواستگارم بوده و دوستش هم دارم، ولی الان دیگه تصادف کرده و قطع نخوا شده، این یه بوده قضیه است. که اینکه خواستگارم بوده و حرفاشو بیشتر سعی می‌کرده اعتماد به نفسش و کاراش از طریق حرفای دیگران باشه، یه بوده قضیه است.
بله.
خب ما به هر حال براشون طلب شفا میکنیم، انشالله که لباس عافیت بپوشند و بتونن آدمی باشن که بتونن در زندگی موفق باشن، و یا اینکه خودشون رو باور کنن که هرچی هستن باید با همون کنار بیان، حالا یا قطع نخا یا هر چیزی. چون یکی از اون نکاتی که باید برای این بیماران اجرا بشه این که باورپذیری اون چیزی که هستند و توانی که به اندازه که خودشون میتونن بروز بدن. این که شما چه نقشی میتونی برای ایشون داشته باشی، هر چی میتونین سعی کنین که، البته من باز قبل از ادامه این بحث اینو بگم که اگه ایشون میخوان با این فرد ازدواج کنن، که یعنی اونا یه خواستگار میاندیشن که ایشون با این شکل، خب این نیاز به یک مشاوره کاملا طولانی مدت داره که آیا میتونن ایشون با این موضوع کنار بیان یا نه.
بله.
چون اصلا خیلی مسائل توی موضوع خوابیده. اما اگر نمیخوان کنارشون باشن، یه اعتماد به نفسی بدن، از عاطفه‌ای که نسبت بهش دارن استفاده کنن، ایشون یه مقدار تقویت روحیه بشه و زودتر مثلا به تسکین برسه. این نکاتی است که خب به هر حال ایشون میتونه اشاره بکنه به موارد و آدم‌های فراوانی که از اینا بدترن و دارن کار میکنن. آدمی که چهار دست و پا نداره اما بسیار هنرمند و نقاشه.
بله.
یا آدمی که فقط با دو دست قد شودش همون با اون دستی که نیمه است داره چه کارای انجام میده. آدمایی که حتی ما چند وقت پیش دیدیم پشت رسانه‌ها برامون توضیح دادن که با اینکه اصلا توان کنترل دستش و پاش و گردنش نداره، در دکترای مقطع تحصیلی داره درس میخونه و میتونه مثال‌های متفاوتی رو برای اونها بزنه، هر از گاهی هم اینا رو بیاره یا از اینا کمک بگیره بیان تو محیط کار، یا اینو ببره پیش اونها که با دیدن چهره‌های ملموس آشنا بشه و بتونه یواش یواش اون مشکل خودش رو باهاش کنار بیاد. به هر حال امیدوارم هستم که در این رابطه که میگن چقدر در اعتماد به نفسش به سلام میتونم تلاشگر باشم، همین مقدار پاسخگوی ان شاء الله ما شده باشیم.
ان شاء الله که همه بیماران لباس عافیت بپوشند از جمله این برادر گرامیمون. اگر سوال دیگری هست میشنویم و پاسخ سرکار خانم رحمان دوست رو.
سلام علیکم، من یه سوال داشتم. پسر من تقریبا مدت 2 ماه است نامزد کرده با یه دختر خانمی که ایشون از نظر اخلاقی فوق العاده خوب هستن و خانواده‌شون هم خیلی خانواده خوبی هستن، ولی پسر من مرتب هم میگه من اون که میخواستم نیست، قیافش خوشم نمیاد. میخواستم سوال کنم که ما باید چی کار کنیم؟ در سر که الان عقدم انجام شده و اینا یه مقدارم بالاخره با دختر یه رابطه هایی هم داشتن، حالا نمیدونم باید چی کار کنم. میخواستم راه نمایی کنم. خیلی ممنون، خدا
بفرمایید خانم رحمان.
این یه مقدار باید طول بکشه پاسخش. حالا من سعی میکنم، نمیدونم چقدر زمان داریم که من بتونم این تو سوال خوب پاسخ بدم. خب در رابطه با این موضوع من اول این نکته رو توضیح بدم. وقتی که پسری میخواد زن بگیره یا دختری میخواد ازدواج کنه،
بله،
اگر این ابتدا به ساکن ذهنش خالی باشه از یه ترسیم چهره یا یک به اصطلاح شخص خاص، خوب میتونه تصمیم گیرنده باشه. حالا یا درست فرد مطابق میلش باشه یا نباشه. مثلا فکر میکنه یه مرد آرمانی من، یک زن آرمانی من این هست و این هست و خب دنبال ازدواج که قرار میگیره یا تو مسیر ازدواج که قرار میگیره شروع میکنه این سوالات رو پیدا کنه. اما بعضی وقتا اینها اینجوری نیستن. اینها یک کس یه شخص خاصی رو روش اندیشه میکنن. حالا یا بهش علاقه‌مندن یا باهاش ارتباط دارن یا تو تصوراتشون اصلا هستن. به هر حال به هر صورتی من بخوام بگم این ارتباط برقرار شده یا نشده، اینها به اون شخص می اندیشن.
بله.
و هر کسی هم به اینا پیشنهاد بشه شاغلشون یا در واقع سانتیمترشون خطکششون با اون داره مقایسه میکنه. اینها دیگه معیار دارن، میزان دارن.
بله.
تو کفه ترازوی دلشون اونو گذاشتن. و اگر اینها میان توی شرایطی قرار میگیرن که یه پسری به دختری پاسخ مثبت میده یا پاسخ دختری به پسر پاسخ میده، این بعد یه مدت بالاخره همه این جاذبه ها از بین میره. که این تلفن کننده ما احتمالاً یه سری مراحل رو طی کردن و شاید دیگه نمیتونه به اینها با این یه دختر و پسر عقد کرده، شاید به هر حال اینها یک زن و شوهر محسوب بشن. اما در این حالی هم که حتی اینا عقد کردن و ازدواج هم اتفاق افتاده، هر جای خطر رو اینها جلوشو بگیرن به نتیجه رسیدن یا مسلماً موفق ترن. دو مرد پسری که فقط با 2 ماه به تمام تمنیات و خواهش های نفسانی خودش پاسخ داده و بعد حالا میگه نه، گویا یک دستمالی، یک لباس، یه پارچه بوده که مندرس شده، حالا باید بندازتش دور. او اصلا احساس مسئولیت در قبال این خانم نمی کنه. و اصلا احساس نمی کنه که تعهدی برای او ایجاد شده.
چه بسا گزینه بعدی هم همین رفتار رو
همین که شما این موضوع رو دارید در همین ابتدا به این زودی می‌بینید انقدر ایشون فرار از مسئولیت داره، چه تضمینی برای آینده زندگی چند تا فرزند دارید؟ چرا نمیان با این پسر و این دختر هر دو کنارش، حالا یه مشاوری، حکمی، هر کی رو که فکر می‌کنید کمکتون میتونه بکنه، همین الان بشینید مطرح کنید و از همین جا قائله رو ختمش کنید. و متحمل ضرر و زیان مالی هم اگر می شوید، بهتر است که متحمل ضرر و زیانهای جسمی، جانی، روحی، عاطفی فردای این زندگی بشید.
بله.
این یه نکته ای رو که می خوام خدمتون مطرح بکنم. نکته دیگه، شاید اصلا ایشون کس دیگری رو هم حتی بیاد به شما بگه من نداشتم، اصلا نمی خواستم، فکر نمی کردم، من یه بچه بودم که رو کسی اصلا نظر نداشتم، چشمای بسته اومدم اینشون انتخاب کردم.
درسته.
حالا که اومده ایشون اینو انتخاب کرده، گویا چشم و گوشش اصطلاحاً باز شده.
بله.
دیگه این چشمان و این چهره و این قد و این قیافه مورد قبولش نیست. حالا که با این همسر ارتباط برقرار کرده، تازه بازار مقایسه اون رونق گرفته. همسرشو با خانم فلانی، همسرشو با دختر فلانی، همسرشو با همسایه فلانی شروع میکنه مقایسه کردن، میبینه اون چیزایی که این میخواد الان دیگه پاسخگو نیست. باز مجددن اینجا رو هم باید همین کار انجام بدیم و قاعده رو تمومش کنیم. اما به این خانواده و این پسر میگم، مادر گرامی، خواهر گرامی و پسری که میخوای آینده مرد زندگی یک کسی بشی، لطفاً بعد از قائل پایان یافتن یا ختم این جریانت لااقل 6 ماه الی 1 سال حق ازدواج نداری، حق انتخاب نداری.
بله.
شما اصلا نمیدونی باید چی انتخاب کنی، پس چرا میری که انتخاب کنی؟ شما چرا میخوای یک بار دیگر یه همچون مورد اتفاق افتاده در زندگی رو تکرار کنی؟ لذا شما که 2 ماه حق کرده بودی، حداقل زمان مورد نیاز برای جمع کردن افکارت و رسیدن به یک فکر درست و تصمیم درست 6 ماه لااقل هست، که من اگر از من کارشناس بپرسید میگم 1 سال. بذاریم ببینیم این چرا اینجوری شد. نه اینکه بگید ای وای الان میره به فساد کشیده میشه، الان میره معتاد میشه، الان میره نمیدونم. اصلا این حرفا نیست. اون یه پسریست، میتونید قشنگ باهاش بشینید صحبت کنید، معیارهاشو پیدا کنید، بگید ما داریم برای تو میگردیم، ما برای تو به فکر هستیم، اما زمان بدید که لحظه به لحظه خودشو پیدا کنه و ثبات برای انتخاب و معیارهاش پیدا بکنه. برای همه شما هم آرزوی توفیق دارم.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزاریم. انشالله که آرزو میکنیم همه جوانان و دختران و پسران سرزمین اسلامی ایران با ایمان و توکل به خدا زندگی هاشون رو آغاز بکنن که انشالله عاقبت خوبی در انتظارشون باشه. باز هم از حضور شما در این برنامه سپاسگزاریم سرکار خانم رحمان دوست، از اینکه پاسخگوی سوالات شنوندگان بودیم. انشالله که باز هم در هفته های آینده شاهد حضور شما باشیم و پاسخگو باشید سوالات شنوندگان گرامی رو. از شما همراهان گرامی و صمیمی رادیو معارف هم که با ما تا این لحظه همراه بودید متشکریم. تا هفته آینده، حضرت حق یار و نگهدارت.
به خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. به خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین